بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، الصلاة و السلام على سیدنا و نبینا محمد و على آله الطیبین الطاهرین المعصومین، لا سیما بقیت الله فی الارضین. اللهم انت السلام و منک السلام و لک السلام و الیک یعود السلام. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام على الأئمة الهادين المهديين. السلام على جميع أنبياء الله ورسله وملائكته أجمعين. السلام علینا و علی عباد الله الصالحین. السلام علی علی امیر المؤمنین. السلام علی صدیقه الشهیده. السلام علی الحسن و الحسین سیدی شباب اهل الجنه اجمعین. السلام علی علی ابن الحسین زین العابدین. السلام علی محمد ابن علی باقر علم النبیین. السلام على جعفر ابن محمد الصادق. السلام على موسى ابن جعفر الكاظم. السلام على علي ابن موسى الرضا. السلام على محمد ابن علي الجواد. السلام على علي ابن محمد الهادي. السلام على الحسن ابن علي الزكي العسكري. السلام على الحجة ابن الحسن القائم. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرزك توعا وتمتعه فيها طويلا. اللهم عجل لوليك الفرج واجعلنا من انصاره و اعوانه. در دو جلسه گذشته تحت عنوان هدایت قرآن و کمال انسان با الهام از آیات شریفه نهم و دهم و یازدهم سوره اسراء به این نکته رسیدیم که قرآن کریم می‌فرماید اگر این کتاب از طرف خدا آمده که هدایت به اقوام می کند، با توجه به توضیحاتی که در رابطه با هدایت اقوام قبلا داشتیم که این هدایت اقوام ایجاد ایمان درست و عمل صالح هست و نقطه مقابل نداشتن ایمان صحیح و به تبع نداشتن عمل صالح. اما نکته‌ای که در خور تعمق قرآنی بود این که اونجایی که سخن از ایمان بود، ایمان رو مقید به یک امر خاص نکرد. ایمانی که قرآن مطرح می‌کنه، ایمان به خدا هست، ایمان به کتب الهی هست، ایمان به انبیا و اولیاست، ایمان به آخرته، همین هایی که ما در بحث اعتقادی مطرح می‌کنیم. ولی وقتی سخن از عدم ایمان که نتیجه این عدم ایمان نداشتن عمل صالح است، اینو مقید کرد به عدم ایمان آخرت. یعنی در بین همه اون مواردی که از دید قرآن کریم یک انسان باید مؤمن به اون باشد تا رستگار شود، انسان اگر مؤمن به خدا نبود رستگار نیست از نظر قرآن. انسان اگر مؤمن به نبوت شد، مؤمن به امامت نشد، از نظر قرآن رستگار نیست. انسان اگر ایمان به آخرت نیاورد، یقین به یوم الاخره پیدا نکرد، این انسان طبیعتاً رستگار نیست. اما چرا اونجایی که صحبت از ان و ان الذين لا يؤمنون بالاخره اعتدنا لهم عذابا الیما، اونهایی که ایمان به آخرت ندارن، برای توضیح این مطلب که اگر قرآن هدایت میکند، پس از دید قرآن ایمان به آخرت، باور آخرت، توجه به آینده ماورای این عالم ظاهری اونقدر مهم است که اگر بقیه نکات ایمانی باشد اما این ایمان به شکل صحیح در قلب و جان انسان رسوخ نکنه، انسان به اون رستگاری که باید برسه نمیرسه. این رو در آیه 11 سوره اسراء قرآن کریم تحت این عنوان بیان کردن: و یدعو الانسانو بالشر دعاءه بالخیر و کان الانسانو عجولا. انسان میخواند، میطلبد، درخواست دارد، شر را همون گونه که خیر را درخواست میکند. خب نکته اول، چرا انسان شر رو میطلبه؟ مگه انسان شر پسنده؟ طبق خلقت انسانی و طبق قاعده نفع طلبی که انسان علال قاعده منفعت طلب است و ضرر گریز، معمولا شر رو نباید بطلبه، باید خیر رو بطلبه. اما قرآن کریم میفرماید این انسان شر را میطلبد و یدعو الانسانو به شر دعاءه بالخیر. اون دعای او بالخیر یعنی خواستنش، طلب کردنش، دعوتی که برای خیر دارد همون گونه دعا برای شر داره، دعوت برای شر داره، خواستن برای شر داره. منتها اینو مشخص میکنه در این جهت. چرا؟ چون وکان الانسانو عجولا. از اینجا ما جلسه قبل لازم شد انسان شناسی قرآنی رو یه توجهی بکنیم. قرآن انسان رو عجول معرفی کرده. آیا انسان مشخصات دیگری داره، نداره؟ لذا یکی از بحث‌های مهمی که در طول تاریخ اندیشه متفکرین، بسیاری از بزرگان در عالم اندیشه بهش پرداختن، شناخت انسانه. اونقدر این موضوع مهمه که ما میبینیم فیلسوفی نیست، حکیمی نیست، انسانی که تو مسائل ارزنده انسانی خواسته اظهار نظر بکنه در کره زمین پیدا نمیشه که یه قسمتی از آثار او در رابطه با انسانشناسی باشه. تمام این آرا، اون مقداری که در تاریخ ثبت و ضبط شده و در اختیار بشر امروز قرار داره، در دو عنوان کلی خلاصه میشه. نظریه اولی که از قدیم الایام تاریخ ثبت کرده، من دو نمونش رو در تاریخ فلسفه اسم میبرم، شکل امروزیشم در قرن حاضر اسم میبرم، بعد یه عنوان کلی براش نامگذاری کنیم ردش. شما وقتی به تاریخ فلسفه مراجعه میکنید، قبل از سقراط دو دسته معروفی بودن که به قدری در رابطه با لذت جویی، لذت گرایی و ارضای خواسته های غریزی انسان افراد داشتن که یه دسته از اینها رو میگفتن اپیکوریان، یه دسته از اینها رو کلبیون. اپیکوریان چی میگفتن؟ میگفتن ما به دنیا آمده ایم که لذت ببریم. حتی تفکر، تعلیم، تعلم، کلاس، استاد، درس، فعالیت خوب است به شرط این که به درد ارضای غریزه ما بخوره، به شرط این که باعث بشه ما بهتر بتونیم تو این دنیا لذت ببریم. پس هر چیزی که در مسیر لذت جویی ما مفید واقع شود، اگر لازم شد کلاس باشه اون کلاس خوبه، اگر لازم شد درس و بحث باشه اون درس و بحث خوبه، ولی اگر کلاسی بود، درس و بحثی بود که به درد ارضای غریزه ما نخورد، لذت جویی ما رو ارضا نکرد، فایده نداره، بی خود وقتونو هدر ندید، چون هدف لذت بردن است. در کنار اینها، همزمان با اینها، یه دسته دیگه ای بودن به نام کلبیون. اینا در اصل هدف با دسته اول مشترک بودن. چی میگفتن؟ اینا میگفتن لذت جویی هدفه، ارضای غرایز هدفه، ولی مثل دسته اول زحمت بکشیم، درس بخونیم، کلاس بریم، مطالعه کنیم، یه امکاناتی رو برای خودمون فراهم کنیم تا به کمک اون امکانات لذت ببریم، خود این زحمت کشیدن خلاف لذته. برای این که همه عمر لذت برده باشیم، اصلا قید درس و بحث و علم و کلاس و قانون و ضوابط اجتماعی و همینا رو بزنید، یه حالت بیخیالی محض در پیش بگیرید، بزن بر طبل بیاری که اون هم عالمی دارد که شکل مدرنش نهلیستی، شکل مدرن اپیگوری میشه اومانیستی در اصل حاضر، شکل مدرن کلبیون در اصل حاضر میشه نهلیستی. از نظر یک اومانیست دانشگاه لازمه؟ بله. از نظر یک اومانیست صنعت، تکنولوژی، تلاش، کشاورزی، تجارت، کار میگه بله، اما به خاطر لذت بردن. اینا رو فراهم کنیم تا زمینه لذت جوی ما بیشتر فراهم بشه. ولی از نظر یک نهلیست اینا لازمه؟ نه، چون خود اینا مانع لذت بردنه. ما نیرویی که میخوایم صرف کنیم درس بخونیم، نیرویی که میخوایم صرف کنیم صنعت و تکنولوژی رو پیشرفت بدیم، خود این مانع لذت جویی ما میشه. یه حالت بیخیالی پیش بگیریم که کاملا راحت باشیم. حتی در از سنه 1960 میلادی به این طرف، یعنی نزدیک 50 سال گذشته، یه تفکری در مغرب زمین پیدا شد با عنوان پست مدرنیته، از اینم جلوتر رفت. اونا چی گفتن؟ گفتن انسان موجودی است که در کره خاک پیدا شده. الان تو مغرب زمینی یه مکتب مشهوریه. انسان موجودی است که در کره خاک پیدا شده. همه هویت او زمینی است. لذا اگر حرکت میکند، حرکتش در زمین، برای زمین، از زمین است. بحثی ما برای زمین مطرح نیست. و چون در کره زمین قوی ترین و برترین انسانه، موفق ترین و خوشبخت ترین انسان اون کسی است که از همه امکانات زمین فقط برای ارضای خواسته های غریزی و لذت جویی خودش بیشتر استفاده کنه. لذا اومدن مثلا اگر در دنیای اپیکوری اومدن گفتن، اون زمان سقراط با اینها در افتاد، شدیداً هم در افتاد. از جمله کسانی که در دنیای یونان باستان جلو تفکر اپیکوریان استاد، جلو تفکر کلبیون استاد، مکتب فلسفی رو تشکیل داد، اخلاق مطرح کرد، سقراط بود. بعد از سقراط افلاطون خیلی در این زمینه ایستادگی کرد، بعد از افلاطون ارسطو، حالا انبیا که حسابشون جداست توی مسیر دیگر، حالا عرض میکنم. لذا در گذشته این بحث از 3000 سال قبل مطرح بود. اومد وقتی که در دنیای اخیر از قرن 18 میلادی در مغرب زمین یواش یواش بحثای اومانیستی مطرح شد و بحثای نهلیستی مطرح شد و این تفکرات لذت جویانه، از سال 1960 میلادی 50 سال قبل یه عده جدیدی پیدا شدن، گفتن چون هدف خود محوری در کره زمین است، خود هم خود مادی است و هدف لذت این بعد مادیه، هر چیزی که مانع این لذت شد ما اینو باید کنار بزنیم. آقا اگر مرد مقید شود خانواده تشکیل بده، بره مثلا آذوقه برای زن و بچه تهیه کنه، اعضای خانوادهشو، میگه همین خلاف لذته، چرا اصلا خانواده تشکیل بدیم که بخوایم خودمون رو دچار این همه مشکلات و دردسرها بکنیم؟ انسان برای ارضای غریزه جنسی خودش هر راهی رو پیدا کرد پیش بگیرد. تشکیل خانواده فقط به خاطر ارضای غریزه جنسی است، چون لذت جویی مطرحه. اما چون زحمت دارد، پس برای اینکه انسان این زحمت رو نکشه، هر آزادی به قید شرط باید روا بداریم. یک حرفای عجیب و غریبی زدن که من خجالت میکشم بگم، ولی بعضی از اینها رو بل اجبار از روی منابع عصر حاضر میخونم که نگید من پیش خودم این حرفا رو زدم. اینا تو کتابای نویسندگان عصر حاضر است که وقتی مکتبی رو به عنوان تفکر پست مدرنیته دارن مطرح میکنن، ببینید این حرفا توشون به چه صورت بیان شده. فشردش چیه؟ اگر شما بناس مقید بشید، شما بناس یه چیزی محدودتون کنه، شما بناس یه چیزی دست و پاتون رو ببنده، همه رو بذارید کنار. حتی برخی از متفکرین این مکتب اومدن یک اسطوره‌هایی را که در یونان باستان مطرح بوده دوباره زنده کردن و او رو مبنای مکتبشون قرار دادن، مثل قضیه نارسیس در اساطیر یونان. نارسیس در اساطیر یونان چیه؟ جز اسطوره هاست. یک جوان بسیار زیبارویی بوده است که در زیبایی زبان زد بوده، معشوقه و یک محبوبه ای داشته. امکان رسیدن به این معشوقه برای این نارسیس فراهم نمیشه. میاد چون میبینه به اون معشوقش نرسید، در کنار آبی مینشیند، قیافه خودش رو که بسیار زیباست و توی آب منعکس شده اون رو نگاه میکنه تا از زیبایی قیافه خودش لذت ببره. کم کم خودمحوری از اینجا شروع شد، گفت من به وسیله خودم برای خودم لذت جویی رو فراهم میکنم، پس نیاز به این که حتی مقید به یک معشوقه یا محبوبه بشم که ممکنه به من جواب نفی بده اذیت بشم، اینم باید کنار بگذارم. یه حالت بیقیدیه به هر صورت که نارسیسم که در مکتب پست مدرنیته پذیرفته شده از اون حرفهای اساطیر یونانی گرفته شده. این در قرن حاضر به عنوان یه مکتب بشری پذیرفته شده. چرا؟ چون میخوام لذت ببرم، میخوام خوش باشم، دمی را حال کنم. و انبیا ضد حالن، اولیا ضد حالن، چون هی نسیه رو برای ما مطرح میکنن. آقا ما این نقد رو میخواییم بچسبیم، فعلا رو میخواییم خوش باشیم، خوش بودنم راحتیش در همین شکم و شهوت و ارضای غرائزه. لذا اگه به شکل اپیگوری یونان باستان فکر کنیم، زحمت و درس و بحثم برای لذت بردن غریزیست. تفاوت انسان با حیوان فقط در این خلاصه میشود. حیوان میخواد لذت ببره، لذت غریزی برای حیوان غیر از این مطرح نیست. ولی دیگه حیوان زحمت نمیکشه دانشمند بشه به کمک دانشش بهتر لذت ببره. انسان تلاش میکند برای اینکه زمینه لذت جویی غریزش بهتر فراهم بشه. لذا در مکتب پست مدرنیته عصر حاضر چی میگن؟ میگن که مصرفگرایی، تولید روزافزون، خرید اقتصادی. چرا؟ میگه من صبر کنم تا یه وقتی پولدار بشم، بعد برم فلان ماشین رو بخرم لذت ببرم، از الان قسطی میخرم لذت میبرم، بعد باید کلی زحمت بکشم تا پولش در بیارم به اونا بدم. میگه به خاطر این لذتی که الان میبرم اون زحمتها رو تحمل میکنم. لذا زندگی ها به شکل گوناگونی شد که آثارش رو داریم میبینیم. از 60-70 سال قبل اومدن نظام سرمایه‌داری غرب بر مبنای لذت جویی زندگی رو به مصرف بیشتر و اقتصادی، این مبنای مکتب فلسفی داره که این رواج میده. مشرق زمین هم کوبیدن معنویت و دین افیون ملت هاست و خدا دروغ است و این حرفا. خب مشرق زمین که معلوم شد چی شد، مغرب زمین هم داره معلوم میشه. این یه بینشه که انسان موجودی است که لذت جویی براش مطرحه. اگر انسان از حیوان بالاتر است، سرمایه بالاتر انسان فکر و تعقل و کسب علم و دانش و امکانات زندگی باید در راستای ارضای غرایز حیوانیش مصرف بشه. لذا انسان بیشتر و بهتر ارضای غریزه کنه. این بینش. در همین بینش یه تعبیری خود متفکرینشون دارن، میگن انسان پویاست، انسان پرتلاشه، انسان در حال حرکته، انسان جدیت باید داشته باشه، ولی در مسیری که مقصدش جز ارضای خود چیز دیگه نیست. تشبیه کرده یکی از جامعه شناسان، حرکت انسان این چنانی به منزله حرکت انسانی است در کویر و بیابانی خشک که هر چه راه می رود جز کویر چیز دیگه نمی بینه، به یه سرچشمه منتهی نمیشه، به یه کوه منتهی نمیشه، به یه جنگلی منتهی نمیشه. از کبیر در کبیر برای کبیر، از شکم برای شکم، تو عالم ماده برای ماده، بیش از این چیزی مطرح نیست. ولی نظر دوم که نظر انبیاست، که قرآن داره پیدا بیان میکنه. انسان مسافر است، انسان تکاپو داره، انسان پرتلاشه، ولی از خاک به سوی عالم پاک، از ماده به سوی معنا، از ملک به ملکوت، از ظاهر به باطن. جان این حرفها را با توجه به مکتب انبیا به ویژه قرآن کریم و روایات معصومین علیهم السلام، ملا صدرا در اسفار اربعه این سیرهای چارگانه این گونه بیان می کند. ما انسانی هستیم که چهار سفر داریم و انسان موفق و رستگار کسی است که هر چهار سفر را، هر چهار سیر را موفقیت آمیز طی کنه. اگر یکی از این سفرها ناقص باشه، بقیه سفرها به کمالش نمیرسه، و اگر در هر سفری هم سیر خوب نکنیم، نسبی بالا رفته ایم. سفر اول ما سیر من الخلق الی الحق، سفر دوم ما سیر من الحق فی الحق، سفر سوم ما سیر من الحق الی الخلق، سفر چهارم ما سیر من الخلق فی الخلق بالحق. حالا قرآن کریم این مقدمه فشرده عرض کردم که خسته نمیخوام بکنم، شاید باز به مناسبت من منابع رو بیارم از روی منابع بخونم. نظر دسته اول تو این کتابا ببینید چجوری بیان شده، نظر دسته دوم تو این کتابا ببینید چگونه بیان شده. اما به صورت کلی این دوتا نگرش، انسان در یک کویر خشکی به نام ماده، از ماده، در ماده، برای ماده، هیچ حالت دیگری برای او مطرح نیست، و این خودمحوری به معنی خود مادی و خود شهوانی و غریزی تا اونجا مطرح است که نارسیسم می شود. نارسیس اسطوره یونان رو امروز تو پست مدرنیته مطرح میکنه و او رو با عنوان یک امر مفید مورد پسند قرار میده و این پسند رو تا به اونجا میآورد. اگر کسی به عنوان پدر زحمت سرپرستی اعضای خانواده را بپذیرد، خلاف لذت جویی است. چرا این مسئولیت رو قبول کنه؟ لذا الان میبینیم در مغرب زمین دو نفر با هم زندگی میکنن، من از نزدیک دیدم و با اینها مصاحبم کردم. دو نفر با هم زندگی میکنن، سه تا بچه‌م دارن. حالا اونی که من دیدم اسم میبرم، کمتر بیشتر. دو نفر با هم زندگی میکنن، سه تا بچه‌م دارن. ولی در دفتر ازدواج، این در امریکا بود، در دفتر ازدواج کشور خودشون ثبت نشده. چرا به عنوان زن و شوهر ثبت نکردین؟ میگه چون اگر ثبت کنیم با عنوان شوهر یه مسئولیت هایی به دوش من میاد، من حاضر نیستم این مسئولیت ها رو بپذیرم. خانم هم دیده که اگر به خاطر این مسئولیت شوهر بخواد ثبت کنه، هیچ وقت یک خانواده ای که چند نفر دور هم باشن ندارن، همه محرومیت ها رو پذیرفته، اب نداره با هم باشیم. اون وقت مرد باید زندگی خودش رو تأمین کنه، زن زندگی خودش رو تأمین کنه. مرد میگه اگر ثبت شده باشه بخواد طلاق بگیره، از دارایی من یه سهم میبره. برای اینکه از دارایی من سهم نبره، بچه ها با عنوان ثبتی فرزند این پدر و مادر حساب نشن. توی یه رستوران میرن غذا میخورن، زن پول خودشو جدا میده، مرد پول خودشو جدا. این بچه ها چی میفهمن؟ این چه نوع زندگی بشریه؟ فقط من چرا با این زن هستم؟ چون من میخوام لذت ببرم، اینجوری هستم که لذت من اینجوری بهتره، اگه با اون شکل باشم لذت من کمتره. زنم بگی اینجوری رو میپذیرم چون بالاخره این مقدار لذت رو میبرم، اگر اینجوری رو نپذیرم. این میشه بشری که ماده رو دیده، مافوق ماده رو ندیده. بشری که شکم و شهوت رو میفهمه، مافوق شکم و شهوت نمیفهمه. حالا قرآن چی میگه؟ دقت بفرمایید. در این آیه شریفه 11، و یدعو الانسان به شر دعاءه بالخیر، به خود قرآن قسم، آدم وقتی یک کمی توفیق پیدا کنه، مطالعه کنه، مکاتب رو بررسی کنه، نوشته ها رو ببینه، قرض ورزی هم نداشته باشه، صادقانه بشینه فکر کنه، بعد بیا تو آیات و قرآن تمرکز کنه، فریاد میزنه قرآن عظمت اعجاز رو، عظمت الهی بودنش رو. ببینید یه بیان کوتاه راجع به تفکر بشر در انسان شناسی از 3000 سال قبل. فقط اسم بردم اپیکوری و کلبی، تو عصر حاضرم اسم بردم مکاتب الهی و مکتب پست مدرنیته، با یه اشاره مختصر. حالا قرآن ببینید 1400-1500 سال قبل میخواد هدایت. اول میفرماد ان هذا القرآن یهدی للتی هی اقوم، هدایت قرآن اقومه با اون بحثایی که کردیم. چیه؟ داره راه رو نشون میده. و یدعو الانسان به شر دعاءه بالخیر، این انسانو اگه رها کنی، این انسانو اگه کنترل نکنی، این انسانو اگه یادش ندی، این انسان اگه زیر نظر مربیان درست قرار نگیرد، چون کانل انسان و عجولا، رو کلمه کانل انسان و عجولا میخوایم حالا بحث کنیم، چون انسان عجول است، کانل انسان و عجولا، شر را همون جوری میطلبه که خیر رو میطلبه. یعنی چی؟ یعنی نمیفهمه شره، نمیفهمه با دست خودش گور خودشو کنده داره خودشو نابود میکنه، نمیفهمه داره خودشو بدبخت میکنه، خیال میکنه اینا خوبه. چرا؟ چون خود را نمیشناسد. خب حالا این چرا، دقت بکنید، من از جای دیگه قرآن استفاده کنم. میگه اگر انسان خودش را فقط شکم و شهوت دید، خب طبیعی است که تلاشی جز برای شکم و شهوت نمی کنه. خب حالا انسان باید خودشو بشناسه، من واقعا فقط شکم و شهوتم؟ بحثی که جلسه قبل در انسان شناسی قرآن مطرح کردیم، انسان موجودی است که ولقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. این احسن تقویم موجودیت انسان در چی بود؟ اگر انسان بدن داره، اگر انسان گوشت و پوست و استخوان داره، اگر انسان این جنبه های ظاهری مادی خاکی رو داره، ثم انشأناه خلقا آخر هم براش مطرحه. انسان اولین عامل بدبخت شدنش که شر را خیر میپندارد این است که خود را نمیشناسد. حالا اینو قرآن چجوری بیان میکنه؟ ببینید چقدر زیبا و دقیق در سوره حشر آیه شریفه 19. من 19 شو میخونم، ارتباطش رو با این بحثی که الان داریم عرض میکنم، ولی آیه 18 ربط داره. بعد بر میگردم سوره اسراء، آیات دیگه سوره اسراء رو کار دارم. دقت کنید در آیه شریفه 19 از سوره حشر، ولا تکونو، نباشید، اینجوری نشید. یعنی میتونید اینجوری بشید، میتونید اینجوری نشید، اختیارتون رو دخالت بدید، فهم و درکتون رو زیاد کنید، کار کنید که اینجوری نشید. چگونه؟ فلا تکونو کلذین، نشید مثل اون دسته ای که، کدوم دسته؟ نسوا الله فانساهم انفسهم، خدا را فراموش کردن، خدام خودشون رو از یادشون برد. عجیبه، خوب دقت کنید. ما در روایات از معصومین علیهم السلام، آیرون کار داریم حالا برمیگردیم، در روایات از معصومین علیهم السلام یه سیر از پایین به بالا همیشه برای ما مطرح میکنن، یه سیر از بالا به پایین. مثلا شما در اصول کافی جلد اول باب عقل و جهل، کرارن اینو تو کلاس ها ما با دوستان بحث داشته ایم، روایت از امام علیه السلام اینه که حجت بین خلق و خالق عقله، حجت بین خالق و خلق رسول و امامه. همینی که میفرماد ان لله علی الناس حجتین، خدا دو تا حجت برای انسان ها قرار داده. در این روایت امام کاظم علیه السلام به جناب هشام فرمودن اگر خداوند برای انسان‌ها دو تا حجت داره، حجت ظاهری انبیا رسول ائمه، حجت باطنی عقل. اما اون روایت دیگه باز تو اصول کافی تو همون باب عقل و جهل، امام علیه السلام می‌فرماید حجت بین خلق و خدا می‌شود عقل، حجت بین خدا و خلق می‌شود رسول و امام. یعنی چی؟ یعنی شما وقتی در عالم خلقت قرار دارید، همه ماها به عنوان انسان تو تهران تو ایران متولد شدیم، به عنوان انسان تو اروپا متولد شدیم، به عنوان انسان تو امریکا یا افریقا متولد شدیم، فرق نمی کنه انسانیم. یه سرمایه خدا هم به انسان افریقایی داده، هم اروپایی داده، هم امریکایی داده، هم آسیایی داده. چیه؟ عقل. با عقل سیر من الخلق الی الحق را میتواند آغاز کند. به این معنی میشه خدا نداشته باشم، میشه جهان بی خالق باشه، میشه نظام هستی بی حساب باشه. من بحثای عقلی مفصل. حالا وقتی انسان با این تلاش عقلی به خدا رسید، بعد خدا میخواد او را راهنمایی کنه، میگه من قبول کردی اومدی در خانه من؟ اگه در خانه من نیومدی با من کاری نداری، منم کاری با تو ندارم، برو خودت میدونی. ولی اگه اومدی در خانه من، حالا گوش کن من چی میگم. من چی میگم؟ میگم این کارو بکن، این کارو بکن، این کارو نکن، اینجوری انجام بده تا اوج بگیری. برای اینکه به او برسم از این جهت نظری فکری، اینو باید با عقل حرکت کنم. لذا امیرالمؤمنین فرمودن بالعقل عرف العباد خالقهم. فرمود حجت بین خلق و خالق عقل است. اما عقل میگه از او بپرس چه کنم، از او بپرس چگونه حرکت کنم. لذا در روایات ما هم کلن این رابطه بین خلق و خالق رو گاهی از بالا به پایین میبینن، گاهی از پایین به بالا. مثلا در روایتی که سندش محرز بعضی ها تردید کردن، مفصل سندش دیده شده و ثابت شده، شبیهش هم روایات دیگهی که الان عرض میکنم. من عرف نفسه عرف ربه. این آیه از بالا به پایین داره میگه، این روایت از پایین به بالا داره میگه. اگر کسی خودش را بشناسد خدا را میشناسد. خب اگر از پایین به بالا بخوایم حرکت کنیم در این شناخت انسانی که روایت به ما میگه، من عرف نفسه، کسی که خودش رو بشناسه. من شکمم، من شهوتم، من مادم، من فقط وجود ملکیم. شناخت دقیق نسبت به خیشتن انسان را متوجه میکند حقیقتی ما فوق همه اینها به نام خداست. کسی نفس رو بتونه بشناسه خدا رو میشناسه. لذا بعضی ها خواستن بگن همون گونه که شناخت ذات حضرت حق به صورت کامل و دقیق محال است، ما عرفنا که حق معرفتیک، شناخت نفسم به صورت دقیق و کامل محاله. اما به همون اندازه‌ای که انسان میتونه در خداشناسی پیش بره، تو نفس شناسی پیش بره، از نفس به خالق میرسه. حالا اگر انسان از دید قرآن کریم از بالا به پایین، انسانی که خدا را فراموش کند، این آیه شریفه ولا تکونوا کالذین نسوا الله. نسیان چیه؟ معمولا چیزی را که انسان میدانسته از یاد برده، اینه میگن فراموشی. اما چیزی را که اصلا نمیدانستیم میگیم جهل. اون فراموشی معنا نداره که. من چیزی که اصلا نمیدانم نمیگم فراموش کردم، میگم نمیدانم. چیزی را که میدانم بلدم ولی یادم میره. به تعبیر تخصصی تر، صورت ذهنی من از یک حقیقت، الان مثلا فرض کنید حسینیه‌ای که داخلش قرار گرفتیم، یه صورتی از این حسینیه تو ذهن ماست، این میشه علم ما، آگاهی ما نسبت به این حسینیه. حالا اگر از این حسینیه بریم بیرون، 2 سال، 3 سال، 5 سال هم تو حسینیه نیاییم، کسی از ما بپرسه حسینیه که شبای جمعه در او با هم بحث میکردیم چجوری بود، شما میگید که درش اینجوری بود، پنجرش اینجوری بود، پلهاش اینجوری بود، بر مبنای چی توضیح میدید؟ بر مبنای صورت ذهنیتون، اون علمی که تو ذهنتون دارید. حالا اگر بگم حسینیه چجوری بود، میگید هیچی یادم نمیاد، یعنی اون صورت ذهنی از ذهن من پاک شده رفته. انسانی که حرکت کرد به خدا رسید. قرآن تازه داره اینه میگه، نسیانش رو میگه، نه کسب علمش رو. اونجا میگه اگه میخوای به خدا برسی از نفس شروع کن. من عرف نفسه فقط عرف ربه. از نفس شروع کن تا ببین چجوری به خدا میرسی. که این بحث مفصلی شاید بهش بپردازی، شاید، نمیدونم. حالا که رسیدی به خدا، نذار خدا رو فراموش کنی. ولا تکونو کالذین نسوا الله. خب حالا کسی خدا رو فراموش کنه چه ضرری داره؟ خدا انگشت گذاشته رو مهمترین. مهمترین چیه؟ فانساهم انفسهم. خدا خدا هم خودشون رو از یاد خودشون میبره. یعنی یادش میره که من کی بودم؟ من ملک بودم و فردوس بر این جایم بود، آدم آورده در این دیر خراب آبادم، خرم آن روز که از این منزل ویران بروم، راحت جن طلبم و از پی جانان بروم. آقا اجازه بدید من اینجوری مثال بزنم. شما یک دانشمند متفکر متخصص مختره مکتشف مزایای تو دنیای علم اسم ببرید، مثلا 80 سالش، یه جسه لاغر ضعیف مثلا بسیار فرض کنید فرسوده بدنی داره در اثر کهولت و کار زیاد، مثلا میگیم 45 کیلو بیشتر هم وزن نداره. ببینید چه عذر میخوام این تعبیر رو به کار میبرم، جسارت به عزیزانی که لاغر و ضعیف البنیان نباشه، من عمدن این تعبیر رو به کار میبرم. بگید آقا این بنده خدا چقدر مثلا بدن مردنی داره، چقدر قیافه ضعیف مثلا نحیفی داره. خب حالا اگر کسی بخوام بگیم این آقا رو برای ما معرفی کن، بگه مساویست با 45 کیلو وزن، این فحش هست یا نه؟ این توهین هست یا نه؟ شخصیت این آدم 45 کیلو وزنه؟ اون علمی که او داره، اون شناختی که او داره، اون معرفتی که او داره، اون قدرت اختراع و اکتشافی که او داره. حالا اگر انسان بیاد بگه من شکم و شهوتم، وای بر این انسان. قرآن میگه خدا اینو از یادش میبره چون خدا رو فراموش کرده. خودشو در حد، وقتی خودشو در حد شکم دید و شهوت دید، نتیجهش چیه؟ همه تلاشش میشه شکم و شهوت. به قول مولوی کارش میشه برای خونه ساختن تو زمین دیگران. در زمین دیگران خانه مکن، کار خود کن، کار بیگانه مکن. خود و بیگانه را تمیز نمیدهد. همینطوری که اگر من لباسم را خودم بدانم و تمام تلاشم رو در زندگی فدای لباسم بکنم، من فدای لباس بشم یا لباس فدای من بشه، من فدای شکم و شهوت بشم، در بینش انسانی الهی شکم ابزار است که جسمم را که ابزار نفس من است حفظ کنه، چون من به بدن احتیاج دارم. اگر به بدن احتیاج نداشتم، تو پرانتز میگم بعد شاید بپردازم، کسانی که در عرفان به قدرت تخلیه میرسن بعد از تحلیه، یه تخلیه قبل از تحلیه داریم، یه تخلیه بعد از تحلیه داریم. تخلیه قبل از تحلیه، تحلیه با هی جیمی، هلیه هلیا به با هی جیمی به معنی تزئین، زینت، آراستن. تخلیه قبل از تحلیه در عرفان چیه؟ چیزایی که نمیذاره تزئین بشیم، تزئین روحی، نفسانی، معنوی، اینا رو از خودمون جدا کنیم. مثلا آقا تا در دلی که کبر است، شرک به معنی توحید به معنی واقعی نمیاد. در دلی که حسد است، ارزش‌های والای انسانی در اون راه پیدا نمی‌کنه. در دلی که منیت وجود دارد، کسی بگه من، آقایی به جایی نمیرسه. تا یک سر مو ایز تو هستی باقیست، آیین دکان خود پرستی باقیست. گفتی بود پندار شکستم رستم، این بود که ز پندار برستی باقیست. آقا صادقانه میگم، خدا میدونه، برای خودم هم میگم، آقا فکر نکنی دارم شما میگم، خدایا تو شاهدی راست میگم، برای خودم هم میگم. من فکر کنم اگه من از فلانی کمتر بلدم، مگه من از فلانی کمتر زحمت کشیدم، مگه من از این من هنوز تخلیه نشدم، هنوز خیلی مونده. گفت کسی اومد، عرفا میگن، کسی رفت خونه پیر و مرادش، راهنماش، مرشدش، استادش، در زد. استاد از درون گفت کیه؟ گفت من. گفت راد نمیدم، برو. دفعه دیگه اومد در زد، گفت کیه؟ گفت من. گفت راد نمیدم، برو. چند بار تکرار شد. گفت چرا را؟ گفت تو هنوز منی، از من بیا بیرون، اونجا کسی رو میپذیرن که من نباشد. در کوی ما شکست دلی میخرند و بس، بازار خود فروشی از اون سوی دیگر است. منو باید گذاشت کنار. حالا این تخلیه قبل از تحلیه است. اگر کسی این تخلیه شد، من اخلص لله 40 صباحا جرت ینابیع الحکمه من قلبی الی لسانه، اون میشه تحلیه. لولا ان الشیاطین یحومون علی قلوب بنی آدم لنظروا ملکوت السماوات والارض، این میشه تحلیه بعد از تخلیه. اما تخلیه بعد از تحلیه چیه؟ اللهم ارزقنا. اونیست که حافظ میگه غلام اونم. غلام کی؟ غلام همت آنم که زیر چرخ کبود ز اون چه رنگ تعلق پذیرد آزاد است. از بدنم خارج میشه، چی میکنه؟ تیول عرض میکنه. اینجا نشسته میره مکه کارشو انجام میده، برمیگرده میاد، جسمش اینجاست. لذا بدون این که به این زبان احتیاج داشته باشه، بنده خودم یه مورد رو شاهد بودم، استاد بزرگی بود، در محضر او از یک استاد بزرگی سخن به میان آمد. آقایون خانوما دیگه بعد از 17 سال اجازه بدید این حرفا رو بزنیم، رو اینا فکر کنیم. به خدا اینا شوخی نیست، اینا ارزش‌های والای عالم معنا و شیرینی‌های مکتب تشیعی حرفاست. در محضر استادی بودیم، از استاد بزرگی سخن به میان آمد که این دو استاد بزرگ همدیگر رو ندیده بودند. قرار بر این شد که ترتیبی بدیم دو استاد همدیگر رو ببینن. مجلسی ترتیب داده شد، این استاد به دیدن اون استاد، دو تایی با هم نشستن، غیر از سلام و علیک و احوال پرسی فقط همدیگر رو نگاه کردن. یک ساعت سکوت مجلس رو گرفت، کسی نفس نمی‌کشید. این آقا او رو نگاه کردن، آقا بعدم گفتن خداحافظ شو. با اون استاد گفتن چی شد؟ گفت ما حرفامون رد و بدل شد، ما احتیاج به زبان و مکالمه نداریم. با اون دیگری گفت و حرفامون رد و بدل شد. مگه الهاماتی که خدا بر قلب انسان میکنه زبان احتیاجه؟ امیرالمومنین تو خطبه 222 نهج البلاغه چی میفرماید؟ ان الله سبحانه و تعالی جعل الذکر جلاء للقلوب. بعد از اینکه اهل ذکر شد و قلب جلا پیدا کرد چه میشود؟ و کلمهم فی ذات عقولهم. خدا در ذات عقلش با او سخن میگوید. با کی؟ منظور پیغمبر و امام، اونا که شأنشون بالاتره. قبلش میگه فی ازمان الفترات عباد و ناجاهم فی فکرهم و کلمهم فی ذات عقولهم. فی ازمان الفترات، فترت با ته دو نقطه، یعنی در دورانهای بعد، تو جامعه های آلوده. به خدا قسم تو محرم گذشته من به بعضی دوستان گفتم دیگه بعضی حرفا رو میخوام بزنم. اینا تو جلسات خصوصی به دوستان گفتم. همین محرم گذشته کانادا بودم، مرکز اسلامی تورنتو که صحبت میکردیم، یه دو تا جوان، بعد فهمیدم 22 23 سالشونه، چون خودشون گفتم، دیدم یک چهره نورانی خاصی دارن و اینا میومدن جلو جلسه، همیشه میشستن گوش میکردن، عشق میریختن، حالی داشتن، هیچ جوونه داشتن منو دیوونه میکردن. تا یه روزی من معمولا اذان مغرب میرفتم مرکز، نماز میخوندیم و بعد از نماز قرآن یا یه نوحه سرایی و بحث شروع میشد. من نهار منزل کسی بودم، اومدم برم، دیدم که یه مقدار وقت مونده تا برم منزلی که خودم بودم و از اونجا برگردیم مرکز دیر میشه. گفتم منو مرکز پیاده کنید، من میرم یه ساعت اینجا مطالعه میکنم. مرکز پیاده شدم، یه تجدید وضو کردم، اومدم برم تو دفتر مرکز، دیدم این دوتا جوان از زیر زمین مرکز اومدن بالا. گفتن ما میتونیم با شما خصوصی صحبت کنیم. حالا فارسیشون هم بسیار ضعیف بود، متولد کانادان بودن، معلوم شد مال یه شهر دیگرن، اصلا تو شهر تورنتو نبودن. یه آشنایی هم با بنده داشتن، شنیدن من اومدم تورنتو، اینا این 10 روز کارشون رو تعطیل کرده بودن، اومدن اصلا تو این مرکز بودن، زیرزمین اتاقی داشت همونجا میخوابیدن و تمام جلسات بودن. حالا بحثم اینجاست، اومدن صحبت و این حرفا، بعد یه نوشت، فارسی بلد نبود به راحتی حرف بزنه، به راحتی فارسی نمیتونست بنویسه، بسیار غلط مینوشت که فارسی رو با حروف انگلیسی مینوشت. مثلا به این صورت یه ورقی در آورد به من داد، گفت این غزل رو نظرتون چیه؟ من غزل رو خوندم، گفتم مال حافظه. گفت نه، خودم گفتم. الان غزل میگن از اونجا برای من میفرستن. فارسی بلد نیست حرف بزنه، ولی در اثر پاکی و تقوا، یه جوون 23 ساله 22 ساله، خداوند به او الهامی میکند که غزل میگه. گاهی میگیم غزل حافظ در مقابل شیه. خب اینا احتیاج به زبان داره. خدا بیاد اونجا بشینه بگه بنویس این گونه میگویم، این گونه بنویسم، یا کلمهم فی ذات عقولهم. این فی ازمان الفترات، حتی تو محیط کانادا میتونه باشه، تو محیط امریکا میتونه باشه. خب وقتی انسان چنین قدرتی در دنیای وجودش داره که میتونه به این ارزش ها برسه، این قدرت را فراموش کن. خدا این قدرت را از یادش ببره. چرا؟ چون خدا را فراموش کرد. حالا جالب اینه، کسی که این قدرت رو فراموش کرد به چی دلخوش میکنه؟ ها؟
حالا دقت بفرمایید، همین آیه‌ای که براتون خوندم، آیه قبلش حالا میخونم. اول آیه یه بار دیگه دقت کنید. ولا تکونوا کالذین نسوا الله فانساهم انفسهم اولئک هم الفاسقون. همه بدبختی ها و فسخ و فجور از اینجا آغاز می شود. اینا فاسقن به جهت اینکه خدا رو فراموش کردن، خدا خودشون از یاد خودشون برد، خود را شکم می بیند، خود را شهوت می بیند، خود را تعلقات عالم ماده می بیند، لذا در همین مرحله می ماند و بس. و جالب آیه قبلیش چی میگه؟ آیه 18 سوره 8، یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله. آیه بعدی میگه نکنه اونجوری بشید. آیه قبلی میگه چجوری بشید؟ یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله. رفت بدید به آیاتی که راجع به ایمان و عمل صالح که هدایت للتی هی اقومه. یا ایها الذین آمنوا، ایمان آوردید، اتقوا الله، تقوای الهی پیش بگیرید. ولی بلا فاصله بعد از ایمان و تقوا روی سخن به چی کرده؟ ولتنظر نفسون ما قدمت لقدن. پس باید هر فردی بنگرد ببیند برای فرداش داره چی کار میکنه. یعنی چی؟ یعنی عاجله را دل خوش نکند، ماورای عاجله را ببیند. حالا رو اینو داشته باشید، روش کار دارید. یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لقدن و اتقوا الله ان الله خبیر بما تعملون. من خیلی تفاسیر زیر رو کردم، نظر خیلی از مفسرین رو بررسی کردم، ببینم در زیل این آیه شریفه دو بار تقوا تکرار شده چی میگن. دیدم مرحوم علامه بهش توجه کرده، بسیاری از مفسرین اصلا اشاره نکردن، رد شدن، ولی مرحوم علامه روش مکث میکنه و بعضی های دیگه. میگه اونجا تقوای اولیه چیه؟ یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد. یعنی این خیشتنداری رو داشته باشید که فریب حال رو نخورید، فریب دم دستی‌ها رو، شکم دم دستیه، شهوت دم دستیه، این مسائل ظاهری دم دستیه. ببینید اونی که آینده است چیه، فکر اون بکنید. به خلاف مکتب اپیگوری و مکتب کلبی و مکتب اومانیستی و مکتب نهلیستی و پست مدرنیته و از این حرفا که اشاره کردم گذاشتم، بابا آینده رو ببین، ماورا رو ببین. تو برای اصلا برای دنیا نیستی، تو برای ارزش‌های بالاتری هستی. واقعیت خودتو در نظر بگیر، این تقوا رو پیش بگیر. بعد فرمود ما قدمت لقدن، داری کاری میکنی برای فردا یا نه؟ و تقوا الله، این تقوای دومی، یعنی بعد از اینکه قبول کردی داری برای اونجات کار میکنی، تقوای در رابطه با کار اونجا که سطح بالاتر از تقوای اولیه است. که برای چه منظور اونجا؟ برای بهشت اونجا کار میکنی یا برای لقاء رب اونجا کار میکنی و هاکذا. ان الله خبیر بما تعملون، خدا میدونه شما چه کار داری میکنی. خب حالا اینو برگردیم به همون آیه شریفه سوره اسراء. فرمود چرا انسان شر طلب می شود، شرخا می شود؟ چون کان الانسان عجولا. این عجولای انسان در آیه شماره 18 سوره اسراء، من کان یرید العاجله، کسی از انسان که اراده میکنه، میخواد عاجله را. عاجله را یعنی چی؟ همین دم دستی ها رو. لذا دنیا رو میگن عاجله، به جهتی که دم دسته. یکی از دلائلی که در کتب لغت اشتقاق و ریشه این لغت رو بیان میکنن، دنیا رو میگن دنیا. حالا بعضی میگن دنیا از کلمه دنیه، یعنی پسته، چون آخرت بالاتره، ولی آخرت و خیرون و عبقا. بعضی میگن نه، دنیا از دنوبه به معنی دم دست، نزدیک، آخرت دورتره. لذا بعضیا چون حوصله توجه به دور در ندارن، میگن کی دیده اونجا رو؟ اینجا رو که دیدیم، فعلا اینی که دیدیم دلمون رو خوش کنیم. لذا از دید کسی که توجه به اون معنا ندارد، تصور میکند اگر به میزانی که تو دنیا عمر دارم و میتونم لذت شکم و شهوتم رو تأمین کنم نکنم، ضرر کردم. لذا عاجله رو میخواد. اما اون کسی که میگه اصلا شکم برای این است که من زنده باشم عبادت کنم، عبادت به معنی عام کلمه، یعنی اون چی که خدا میخواد. یه وقت عبادت شما نماز خوندنه، یه وقت عبادت شما نماز واجبو نمیگم، اون که جای خودش محفوظ. یه وقت عبادت شما نماز مستحبیه، یه وقت عبادت شما خدمت به خلقه، یه وقت عبادت شما مطالعه است، یه وقت عبادت شما تفکره، تفکر ساعت افضل من عبادت سبعین سنه و هاکذا. میگه اصلا شکم برای این است که من بتوانم گرسنه ناتوانی نباشم که نتونم عبادت کنم. یه وقت میگه آقا میخوام بخوابم، حالا بیا انواع تخت خوابها رو درست کنیم، انواع تشکهای کذایی و کذایی رو تولید کنیم، انواع پتوها و نمیدونم لحافها رو، اتاق خواب باید دکورش این باشه، چه باشه، چه باشه. چرا؟ چون خواب لذت داشته باشه. یه وقت میگه خواب را برای اون میخواهم که این جسمم نشاط لازم رو پیدا کنه به وظیفش برسه. خدا بیامرز، یه بنده خدایی بود، خدایا تو رو قسم میدیم به عظمت توفیق دیدن مردان راستین عالم معنا رو به ما عنایت بفرما. حسرت هم نشین شدن با زنده دلان رو در دل ما محض. به خدا ضرره، بزرگترین ضرره، بزرگترین رنج اینه. خدایا شاهدی از اعماق دلم میگم، راست میگم، که آدم 70-80 سال زندگی کنه، نه 30-40 سال زندگی کنه، زنده دل نبینه، همنشین زنده دل نشه، ارزش های عالم. این بزرگی بود، فرمود من طلبه جوانی بودم، پدرم از علمای معروف شهر ما بود، مرجع زمان حوزه یکی از بزرگان علما بود، پدرم منو فرستاد برم درس بخونم، با اون مرجع بزرگ زنگ زد که پسرم داره میاد حوزه، شما ایشون رو تحویل بگیرید که علاقه من بشه ادامه بده. من نامه رو بردم خدمت مرجع دادم، فرمود امشب مهمان خود من باش، فردا حجرت رو ترتیب میدم، برو تو مدرسه تو حجره درس و بحث رو شروع کن. به احترام پدر ما، ما رو تو منزل خودش نگه داشت. شام برای ما آوردن و موقع خوابیدن اون مرجع بزرگوار فرمود رخت خواب بیارید برای ایشون. گفتم نه آقا، من رو زمین میخوابم. فرمود ها نکنه درویشی غلط در پیش گرفتی. پس کردم چطور؟ گفت اگر روی تشک میخوابی به همون راحتی میخوابی که روی سنگ بخوابی به همون راحتی، اون وقت عارفی. اگر روی تشک میخوابی به همون راحتی بخوابی که روی سنگ بنا شد بخوابی، به همون راحتی بخوابی. یعنی چی؟ یعنی انسان اصل را توجه کند. آفتاب لگن ده دست، شام و نهار هیچی، این همه تخت خوابهای مدل به مدل، قرص خواب روز به روز داره بیشتر مصرف میشه. چرا؟ چون همه عالم اومده توی تعلقات شکم و شهوت و توی همین وادی. اینا که انسان ارضا نمی کنه. در اندرون من خسته دل ندانم چیست، که من خموشم و او در فغان و در غوغاست. لذا من کان یرید العاجله، اونی که همین دم دستی ها رو میخواد، حالا شکم فعلا سیر بشه، شهوت ارضا بشه، فعلا اتومبیل قشنگ داشته باشم، فعلا لذا حتی زندگی سرمایه‌داری قبل، ولو یه عمر قسط بدم، این دیگه ظاهرشه، حالا ولو چنین و چنان بشه، بعد مشکل قسط دادن میشه نظام سرمایه‌داری فعلی مغرب زمین، فوری میان همه رو میگیرن، بعد اونم تو خیابون را میفته، وال استریت و غیره و این حرفا و تو سر کله هم دیگه زدن. اینا اختزای همین عالمه، اینا اختزای همین عالمه. اما لذا دل خوش نکنید 50 سال آقا فلان ببین چی داره. حوصله کنید، قدرتمندان تاریخ کجا رفتن؟ فراعنه مصر چی شدن؟ اون همه ثروتمندان کره زمین با اولوپ و تلوپی، یک چیز در عالم وجود باقی میماند، کل من علیها فان و یبقا وجه ربک ذو الجلال. حالا 4 سال دیرتر، 4 سال زودتر، ولی انسان باید با نگرش عمیق به این مسائل بنگره. وجه رب یعنی اونی که وجهه الهی براش هست، وجهه الهی باقی میمونه. من کانم یرید العاجله اجلنا له فیها ما نشاء لمن نرید. عجیب نکته ظریفیه. کسی مرحله گذرا رو میخواد، ما زود براش فراهم میکنیم، البته نه به معنی که هر جور دلو بخواد. میفرماید که اجلنا له فیها ما نشاء لمن نرید، اونجوری که ما میخواییم. بالاخره یه چیزی تو دنیا بهش میدیم، بذار بره دلش سیر بشه، باشه سرگرم همین امور بشه. مثل اینکه مثلا شما یک کلاس درسی گذاشتید، خوب دقت کنید، یک کلاس درسی گذاشتید سطح عالی بالا، یه تعدادی اومدن تو کلاس، یه عده‌ای گوش میدن، میفهمن، میگیرن. میدونید استاد وقتی ببینه شاگرد مطلبو میگیره، عاشق اون شاگرد میشه که حرفام هدر نمیره، درسام هدر نمیره، داره میفهمه، داره استفاده، منم هم هدفم همینه، میخوام بهش بدم. اما میبینه یه شاگردی او به درد این کلاس نمیخوره، میگه میشه شما تشریف ببرید اون اتاق، چلو کبابای خوبی اونجا میدن، یک شیر کوکوهای درست کردن، آب کره زمین پیدا نمیشه، شکلات اونور بهتون میدن، نمیدونید کوکوش از کجا آوردن. اینا میگه خودتر بگو، خدا پدرتو بیامرزه، ما انقدر تو این کلاس دهندره کردیم، خسته شدیم، یا برو بابا دلت با همون خوش کن. خدا با بندگانش این گونه عمل میکند. این آیه میگه کسی که خدا را میطلبد، ولی یه زمان خدا را از خدا میطلبد، درد ارزش‌های عالم معنا را از حریم الهی میطلبد، خدا میگه اینو برای خودم میخوام، این مال منه، بیا طالبت منم، خریدارت منم. ولی اگر من یرید العاجله، همین امور دم پایی پول و ثروت و مقام و میز و ریاست و شکم و شهوت و عاجله رو میخواد، عجلنا له فیها ما نشاء لمن یرید ثم، اما سرانجام چی؟ جعلنا له جهنم یسلاها مذموما مدحورا. اما سرانجام این عاجله ها رسیدن به جهنمی است که ترزن شده و از رحمت حق دور شده است. و من اراد الاخره، حالا دقت کنید آیه‌ای که سه جلسه قبل مطرح کردم، ان هذا القران يهدي للتي هي اقوم و یبشر المؤمنین الذين يعملون الصالحات ان لهم اجرا كبيرا والذين لا يؤمنون بالاخره. درست نقطه مقابل، یه دفعه کسی که آخره یعنی چی؟ یعنی اگه خدا براش گفتی، پیغمبر گفتی، امام گفتی، همه اینا رو میگه چشم چشم، شل زردم میپزم، روز عاشورا پخشم میکنم، در نیمه شعبان اونقدر کف میزنم که کف میرم، چه میکنم؟ ولی عاجله رو نمیتونم رها کنم، شکمه نمیتونه، شهوته نمیشه، پوله نمیشه، مقامه نمیشه. پس اونجا لذا میگه کسی که آخرت رو فراموش کرد، او آخری باید ببینیم چه میشه، سرانجام رو باید دید. خب لذا میفرماید و من اراد الاخره، من کان یرید العاجله نیست، میگه این زرق و برق ها در نظر ما جلوه ای ندارد. اگر اومده تو کلاس استاد میگه برو اون اتاق شیر کاکائو، میگه من دو روزم حاضرم گرسنه بمانم. گاهی استاد امتحان میکنه، یه بزرگی بود، یه عده شاگردای خاصی رو تربیت میکرد، در یه برهه‌ای از زمان شاگرداشو خواست، گفت من چند روز دیگه بیشتر زنده نیستم، همین هم شد، چند روز بعد مرد، من چند روز دیگر بیشتر زنده نیستم، اگر دوست دارید این چند روزه‌ای که من زنده ام با من باشید، بیایید مشهد. شاگرداشو جمع کرد مشهد و خودش هم مشهد بود، این آداب رو این چند روزه انجام بدید، 10 روز مثلا کاراتون رو جمع جور کنید، پاشید بیاید مشهد، من یه سری سفارش‌هایی دارم، وصیت‌هایی دارم، یه اسراری دارم، ولی اسرار اصلیم رو به کسی میگم که این کاری که الان میگم بتونه انجام بده. چیه؟ یه سهمیه معینی از غذا که مقدارش برای هر روز به حد اقل ممکنی که انسان نمیره، از نظر طبی کافیه، ولی خب معمولاً ماها عادت کردیم به یه حجمی از غذا که ماه رمضان سحر که به اندازه صبحونه و نهار و شام میخوریم، افطار هم مجدداً به اندازه صبحونه و نهار و شام میخوریم، بعد وسط روز هم میگیم وای چقدر سخته. وای مستشرقی راجب روزه ما داشت تحقیق میکرد، پرسید آقا شما یه چای هم نمیخورید؟ نه. یه قهوه؟ نه. یه شکلات هم؟ یه لیوان؟ خیلی سخته. گفت سخت‌تر اینه که وقتی افطار میشه صبحونه و نهار و شام با هم باید بخوریم مثلا. حالا این حجم غذاهایی که ماها عادت کردیم بر مبنای شکم‌پرستی، اون حد اقل ممکن غذا را برای 10 روز به هر کدوم داد. گفت اگر همه رو یه روزه خوردید، تا 10 روز دیگه هیچی خبری نیست. اگه 5 روزه خوردید، 5 روزه بعد باید گرسنه بمونید. اگه 8 روزه خوردید، 2 روزه بعد. اگه تقسیم کردید 10 روز، تا روز 10 یک نفر تونست این کار رو کنه، همه در رفتن. و اون یه نفر گفت بشین اسرارم رو به تو بدم. خدا میگه ماه رمضان نخور، میخواد یه چیزایی بده. کی و چجوری نمیخوره؟ خدا میگه نصف شب پاشو، میخواد یه چیزایی بده. استاده داره امتحان میکنه، میگه برو اتاق بغل، چلو کبابای کذاییه. میگه نمیخوام، گرسنه میمونم. میگه اتاق بغل شربت عسل طبیعی تهیه کردن، تو کره زمین مثلش پیدا نمیشه. میگه نمیخوام، تشنگی رو تحمل میکنم. یادتونه تو بخش رأفت امام رضا طرف تشنگی رو تحمل کرد، حضرت فرمود آب براش بیارید. اون شب داستانش رو براتون گفتم، قضیه رو تو ذهنتون باشه. حالا و من کا و من اراد الاخره، اراده ارزش های مافوق عاجله. من آخره رو بذارید بگی مافوق عاجله، چون این از خود قرآن در میاده و آیاتش ان شاءالله به هم میرسیم. و من اراد الاخره و سعا لها، حرف نمیزنه، تلاشش هم میکنه. یعنی اینجوری بگم، شاگرد اومده تو کلاس استاد، نابرد رنج گنج میسر نمیشه. لیس للانسان الا ما سعا. وادی وادیست که گوشا رو میپیچونن، دلها رو تکون میدن. اگر با من نبودش میلی، چرا جام مرا بشکست لیلیه. حسابهایی داره، حسابهایی داره. حالا اومده تو کلاس میگه که برو اون اتاق، چلو کبابای خوبیه. چشم آقا کجاست، از کدوم در برم؟ یه لبخند میزنه میگه اینا به درد همونجا میخورن. یه وقت بهش میگه، میگه نه آقا حالا خیلی هم مهم نیست. ولی چشم، چشم رو میگه میره، ولی خیلی هم مهم نیست و قبلش میگه. یه وقت بهش میگه برو اونور، اشک از چشماش میاد. میگه منو شکم پرست شناختی؟ پس کمک کن من شکم پرست نباش. میگه نه من خودتو میخوام، کلاستو میخوام، درستو میخوام، حضورتو میخوام، با شما بودن رو میخوام. قضیه سید کریم و محضر امام زمان یه شب براتون گفتم، یادتون هست یا تکرار کنم؟ خب سید کریم پینه‌دوز تهرانی که خیلی از قبلی‌های زمان ما، یعنی نه خیلی قبل، 40-50 سال قبل ایشونو دیدن، و از دوستان منم کسانی بودن که با ایشون محشور بودن، تا دوستانی که از من خیلی بزرگتر بودن، بنده نایده بودن. خب ایشون خدمت حضرت میرسید و معروف بود این عبارت در بین علما راجب سید کریم که سید کریم کسیست جوری وابسته به امام زمان است که اگر هفته یه بار امام زمان رو نبیند میمیرد، و چون رزق بنده به عهده خداست که رازقه، رزق سید کریم رؤیت امام زمان بود. یه عبارت دقت کنید، خدا رازقه، رزقی که در حدی که ما نمیریم اینو خدا تعهد کرده. حالا تعهد کلمه خوبی نیست، خداوند اینجوری بیان فرموده. رزق سید کریم رؤیت امام زمان بود. اون وقت چه کرده که این رزقش شده؟ این قضیه است که میخوام تکرار کنم، خیلی زیباست، خیلی زیباست. گفت آقاتش با آوردن تو مغازه پینه دوزی من، یه خانمی از در اومد تو، پیر زنی، آیا سید کریم این کفش من پاره شده، مثلا یه ساعت دیگه میخوام برم مهمونی کفش ندارم، اینه میشه بدوزی من نیم ساعت دیگه بیام ببرم که اونجا خجالت نکشم؟ گفت آره نیم ساعت انجام میشه، بذار برو. کفش شروع کرد به دوختن. یه دو سه دقیقه نگذشت، حضرت فرمودن، امر نکردن سید کریم کفش مرا بدوز، فرمودن سید کریم کفش منو میدوزی؟ یه نگاهی به حضرت کردن، آقا جان من وعده کردم خلف وعده رو شماها به ما یاد دادید حرامه، من اگه این کفش الان بذارم پایین کفش شما رو بگیرم کار این خانم انجام نمیشه. چشم آقا اجازه بدید من به وعدم عمل کنم. بعد چشم یه 4-5 دقیقه دیگه گذشت، آقا فرمودن سید کریم کفش منو میدوزی؟ از کردم دقت، امر نیست، امر امام واجبه که بدوز، امر نفرمودن. فرمودن سید کریم کفش منو میدوزی؟ باز عرض کردن آقا من وعده. بار سوم سید کریم میگه به گریه افتادم، پا شدم آقا رو در آغوش گرفتم، دستشون رو بوسیدم. آقا جون بیشتر از این امتحانم نکن، تحمل ندارم، ممکنه احساسات من باعث بشه بگم کفشو بذارم بعد خلف وعده کنم. حضرت فرمود سید کریم این امتحان تو بود که خلف وعده میکنی یا وای میسی، حتی برای امام زمان. عاجله رو ببیند یا آخره رو به اقتضای چه معرفتی؟ احساسات و هیجان نه، حتی در برابر امام زمانش. تکلیف وظیفه، تشخیص. لذا اگر که درس کلاس استاد اومده، استاد میفرماید که بشین اینجا، میگه چشم، میگه میخوای پس خودتو نشون بده. چی باید نشون بده؟ سعیش، جدیتش. بهش میگه اذان صبح بیا. نمیشود. اون آقا زنگ زده بود به خانواده ما که منزل ما که به فلانی بگید ما یه چند تا سوال داریم، وقتش هم نداریم بیایم حسینیه یا جلسه، چون کی میاد خونه ما که این سوالات ما رو جواب بده. گفتم اجازه میدید من یه قلیونم براتون درست کنم بیارم منزلتون که شما مشغول قلیون کشی هم باشید که خسته نشید. من اگر این توفیق داشته باشم افتخار میکنم بدوم برم که نهج البلاغه راجب پیغمبر فرمودن طبیبون دوارون به طبه. اما آقا جون یه مقدار بجنبید، یه مقدار حرکت کنید، یه مقدار وقت بگذارید، یه مقدار تلاش لازمه. و من اراد الاخره و سعا لها سعیها و هو مؤمن فاولائک کان سعیهم مشکورا. کدوم سعی مشکوره؟ سعی پذیرفته شده است، مورد قبول قرار گرفته، خیلی تلاش ها، هیچی توش نیست. لذا توی دعاهایی هست که حجکم مقبول و سعیکم مشکور. ممکنه برم مکه و برگردم، خدا نکنه رفتم از خدا برگشتم، خدا نکنه برم مکه و بیام برای من فقط همون خستگی جسمی باقی بمونه، خدا نکنه یه ماه روزه بگیرم برای من فقط گرسنگی و تشنگیش. مگه فرموده امیرالمؤمنین نیست کم من صائم لیس له من صیامه الا الجوع والظما، کم من قائم لیس له من قیامه الا السحر والعنا، حبذا نوم الاکیاس و افطارهم. و من اراد الاخره، ارادش عاجله نیست، آخره است، ماوراء ظاهر. و سعال لها سعیها، اون سعیی که سزاوار اون ماوراست انجام میده. و هو مؤمنون، و او این تشویر رو من در این سعی که سزاواره در موعظه های مرحوم انصاری همدانی اینجوری دیدم. خب مرحوم انصاری همدانی از بزرگان بود، شاگردای زیادی هم تربیت کرد، اینا مردان خدا بودن، زحمت کشیده های عجیبی بودن. مرحوم آقای انصاری همدانی توی یکی از موعظه هاش به شاگرداشون خوندم اینجوری فرمودن: اگر الان داری میری خونه، مثلا دلت میخواد یک کیلو سیب بخری ببری برای خانواده، میای میبینی که تو مسیر این مثلا میوه فروش بست است، میگه خب برو بست است، فردا میخری، پس فردا میخری، مهم نیست. میگه آقا یه میوه فروش دو تا کوچه، میگه حال این که دوستا کوچه اون طرف در برم برای یک کیلو سیب ندارم، اما ماه رمضان دم افطار نون میخوان، به شما زنگ زدن خونه هیچی نون نداریم، 4-5 نفرم تو خونه روزن، شما نونوایی اول میری نیست، میری دوم، میری سوم، چقدر این برابر میگردی تا یه نونوایی پیدا کنی که نون تهیه کنی. سعی که به اقتضای اهمیت اون کار، سعی که به مقتضای اراده آخره باشه. قرآن اینو میفرما. ببینید، و من اراد الاخره و سعا لها سعیها و هو مؤمن. تمام هم بر مبنای اون ایمان باشه، نه بر مبنای احساسات و ظواهر امر و برخی مسائل دیگری. فاولائک کان سعیهم مشکورا، ایناست که سعیشون میارزه. و حالا اینا که این سعیو میکنن، ما چی کار میکنیم؟ دقت کنید، مثال زدم، شاگردا اومدن تو کلاس، یه عده تا میگم چلو کباب میرن اونور، یه عده تا میگیم شربت میرن اونور، یه عده میگیم چلو کباب شربت، گریه میکنن، دامن استاد میگیرن، تو رو خدا به ما یاد بده، ما رو دور نکن. حالا خدا چه میفرماد؟ یه عده من کان یرید العاجله، یه عده من اراد الاخره. حالا آیه بعدو ببینید: کلا نمد ها اولائه و ها اولائه من عطاء ربک و ما کان عطاء ربک محظورا. هم به اونا میدیم هم به اینا میدیم، ولی برای اونا عطای رب همون عاجله است، برای اینها عطای رب آخره است. و ما کان عطا ربک محظورا، نکنه ما رفتیم در حریم قرب الهی و عشق ریختیم، ناله زدیم، مطالعه کردیم، نماز شب خوندیم، روزه مستحبی گرفتیم، صدقات و انفاقات داشتیم، اما خواسته ما همش در حد عاجله بود. به ما دادن، دلمونم خوشه که به ما دادن. به این جهتی که گاهی انسانها دعا میکنن، گریه میکنن، چیزی میخوان، خدا نمیده، چون دوستشون داره. میگه ببینم تحمل داره واسه، مثل این که حالا یه وقتی هست یه فردیه، مثالو برمیگردونم، میاد توی کلاس درس استاد، استاد به بعضیا میگه چلو کباب میخواید، میگن بله، میگه برو اونور حاضره. یکی دیگه میگه به من بده، میگه به تو نمیدم، تو اینجا بشین. این لطف در حقشه، چون یه زمینه ای در او دیده، میخواد اینجوری تیکنش بده. میگه تو دیگه چرا، تو دیگه چرا، تو واسا. لذا تو بحث صبر تو اون سی دی اینا رو خدمت دوستان عرض کردم، باقیه عطاء رب محظوری نداره، مانعی نداره که بخواد این عطا الان من بشه به طرف نرسه. اما انظر کیف، آیه بعدی، انظر کیف فضلنا بعضهم علی بعض وللآخرت اکبر درجات و اکبر تفضیلا. تو همین دنیا این فرقا رو گذاشتیم، یه عده رو بردیم اون بر چلو کباب دادیم، یه عده رو بردیم این بر کلاس درس براشون گذاشتیم، ولی حالا بیاید درجات و فضیلت ها رو تو آخرت ببینید، اونایی که میخوان تو این وادی بیان. پس اگه قرآن میخواد هدایت کنه، قرآن میگه خدا، قرآن میگه پیغمبر، قرآن میگه امام، قرآن میگه چی چی، ولی قرآن تمام تلاشش رو داره میکنه در هدایت انسان. انسان در مرحله انتخاب بین عاجله و آخره، اگر آخره خیر است، عاجله رو ترجیح بر آخره نده، این شره. ولی چون خود را فراموش میکند، عاجله را بر آخره ترجیح میده و این ترجیح میشه شر را میطلبد، کما اینکه خیر را میطلبد، اما نمیفهمه که داره شر را میطلبه. این نکته رو باید بهش توجه بدن. خدایا تو را با اولیای کرامت قسمت میدهیم، دل ما را، جان ما را، فکر ما را، روح ما را در تشخیص این حقایق زنده بگردان. و وقت شب عاشوراست، امام حسین علیه السلام میفرماد برید. طبق نقلی که شده، حالا بعضیا میگن شاید این بحث داره، کاری نداره، برید، اینا با من کار داره. حالا وجود مقدس قمر بنی هاشم که حسابش جداست، اونا که دهان ما میچاد چیزی بگیم. جناب مسلم ابن اوسج پا میشه، زهیر ابن قیم پا میشه، بریم آقا. کجا بریم؟ آقا فردا میکشن. خب بکشن. اگر یکیش میگه اگه 70 بار منو بکشن دوباره زنده کنن، 70 بار منو بکشن دوباره زنده کنن، به خدا دست بر نمیدارم. و همه قصه ما اینه که ما یه جان بیشتر نداریم از شما حمایت کنیم. اگه این یه جانو دادیم دیگه قدرت حمایت نداریم. اون یکی میگه 1000 بار. حرف اولا امام تایید فرمودن، فرمودن لا اصحابه که اصحابه، پس امام تایید کنه راست میگن. ثانیان روز عاشورا تو عملم نشون دادن. هر یک از اینا وقتی به زمین میافتادن نمیگفتن وای بر ما، وای دستم، وای پام، وای چشمم، وای سرم، وای بدنم، میگفتن وای امامم تنهاست. لذا وقتی که جلو امام استاد حضرت نماز بخونه، تیر از هر طرف می اومد، با آغوش باز تیرها رو به جان می خرید. نماز حضرت تمام شد، رمق او هم به پایان آمد، به زمین افتاد، خون از بدن داره میره، انقریبه که جان به جان آفرین تسلیم کنه. حبیب ابن مظاهر اومد بالا سرش، سرش رو به دامن گرفت، گفت تو موفق شدی، ایستادی، دعا کن ما بیستیم. اگه قرار بود بعد از تو من زنده بمانم، میگفتم وصیت کن، ولی منم دارم میام، لذا نمیگم وصیت کن. چشمشو باز کرد، با همون نیمه رمقی که در بدنش باقی مونده بود، گفت چرا، وصیت دارم. وصیتم چیه؟ با انگشت اشاره کرد به امام حسین علیه السلام. اوصیکم بهذا الغریب، شما را به این تنها مونده سفارش میکنم، اما زبان حال همه ما با این بزرگواران این است،
عصر روز عاشورا کجا بودید؟ وقتی که ابی عبدالله نوک شمشیر رو به زمین فرو کرد، سر مبارک رو به قبضه شمشیر تکیه داد، صدای بلندی برخاست: هل من ناصر ینصرنی؟ آیا کسی هست که به کمک من برخیزه؟ میگن یه وقت دیدیم کودک ششماهه ابی عبدالله که رمق نداشت و در اثر تشنگی و گرسنگی قدرت جنبشی نداشت، تو گهواره به حرکت در آمد. یعنی بابا جون هنوز یه سرباز کوچولو هم باقی مونده. اینجا بود که زینب سلام الله علیها علی اصغر را آورد، قنداقه را به امام حسین داد. این بچه از شدت آتش داره از دنیا میره. اون غذایایی که همه میدانید، صلی الله علیک یا يا ابن رسول الله يا حجة الله خلق يا سيد الله رمضان إلا تبجر السلام عليك يا عبا عبد الله وعلى الأرواح الحجي هلال بفلاي عليك مني سلام الله عبدا ما بنيت وبغي الليل والنهار ولا جعلهم آخر الأهل مني لزيارتهم السلام على الحسين
از درم به وتسعة المعصومين من ذرية الحسن عجل لوليك الفرج عجل لوليك الفرج وجعلنا من انصاره واوامه خدا حسرت در که ظهور اون حضرت بر دل ما مگذار توفیق خدمت مزاری آسمان و مقدسش به همه ما عنایت بفرما توفیق درک معارف عقبه الهیه رو از مکتبش حضورم به همه ما عنایت بفرما مسلمان رو تو دنیا سر بلند بگردان نقشه های شوم دشمنان به خودشون برگردان جوانه همون در پناه امام زمان محافظت بفرما سایه بزرگترها بر سر ما مستدام بدار مریض همون منظوری مریضه منظوره به حق امیر المؤمنین شفای عاجل و کامل عنایت بفرما اموات و زمین حقوق من ببخش و بیامر ما را والدین و اساتید من نمیران بن نبی و آمین.